و از زمانی که یک گروه از نویسندگان ما به سینما رو میارد، سانسور وارد سینمای ما هم میشه. بهرام بیضایی نویسنده‌ای بود که به سینما آمد، خود من، علی آدمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، همه فیلمنامه‌های خودشون رو خودشون می‌نوشتن، عباس کیارستمی، سانسور هم در سینمای ما شرکت می‌گیره. چه چیزی در روشنفکری ما هست که حکومت‌ها نمی‌پسندن؟ چه چیزی در مردم ما هست که به حمایت از روشنفکران خودشون اقدام نمی‌کنن؟ من از تک تک شما می‌پرسم، اگر دلتون برای یک فیلم بهرام بیضایی تنگ میشه، چرا کوشش نمی‌کنین که اون فیلمی بسازید؟ چه چیزی در مردم ما هست که به حمایت از روشنفکران خودشون اقدام نمی‌کنن؟
نوشتن درباره مردگان، راه رفتن روی لبه تیغه. هر نوشته‌ای درباره مردگان اهل فرهنگ با این خطر بی‌واسطه مواجهه که به سرعت توی ورطه حزن و سوز و رقت بیفته و به مرثیه و مدیحه گریه‌آور ولی بدون محتوا تبدیل بشه. وقتی که روزنامه‌نگاری مکتوب هنوز رونق داشت، نوشتن درباره مردگان پرآوازه ژانر جدایی بود و توی دوره‌های آموزشی ساعت‌هایی رو به اون اختصاص می‌دادن. اونور دنیا به قول تقوایی در جوامع مدرن بدون سانسور روزنامه‌نگارانی بودن و هستند که عمرشون رو صرف نگارش مقاله و کتاب درباره مرگ بزرگان کردند و از این طریقم به نام و نانی رسیدن. توی این درس ها و درس گفتارها ولی هیچ کس نگفته که چطور میشه بدون گریه، بدون حزن و سوز و اندوه و رقت در مرگ کسی نوشت که خلق نشده هاش از ساخته هاش بیشترن، کسی که آثار چاپ نشدهش قابل شمارش نیست، کسی که نوشته ها و ساخته هاش هم قبل از انقلاب و هم بعد از اون زیر تیغ سانسور شرح شد. سلام، من اردلانم و اینجا اپیزود 16 از رادیو کوکتابه که در پاییز 404 منتشر میشه. توی این قسمت رفتیم سراغ قسمت های کمتر شنیده شده از زندگی استاد ناصر تقوایی عزیز. یکی از بهترین فیلم هاش رو با هم میشنویم و خب همونطور که میدونین موسیقی جزئی جدا نشدنی از کتابه، پس تا قهوتون سرد نشده این کار رو با هم گوش میدیم و برمیگردیم. فصل بهار از رحیم یگانه. مواجهه با مرگ تقوایی توی شبکه‌های اجتماعی اما فقط سوز و گداز نبود. روشنفکرای فعال در شبکه‌های اجتماعی و کاربری عادی دوست دارن او رو به نگفتنش بشناسن و حتی بشناسونن. قطعه‌ای هم از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اون دست به دست میشه با جمله‌های کوبنده و قاطع، مثلا اینکه گفته بود تا زمانی که واسه یه فیلم ساختن باید اجازه گرفت من دیگه فیلم نمی‌سازم، یا اینکه گفته بود تا زمانی که کسی باید قبل از ساخت فیلمنامه من اونو بخونه من فیلم نخواهم ساخت، یا وقتی نمیذارن فیلمتو بسازی بهتره سرتو به کار دیگه گرم کنی تا حرمت هنرت رو نگه داری. واقعیت اینه که وفاداری تقوایی به این گفته ها یکی از دلایلیه که اونو از دیگران متمایز میکنه. دیگرانی هم بارها گفتن تا زمانی که فلان و بهمان برقرار است فیلم نخواهم ساخت یا کتابهایم را دیگر به ارشاد نخواهم داد، اما هم فیلم ساختن و هم کتاب به ارشاد دادن، که البته از حاشیه امن تبعید هرجی به این عهد شکنی ها نیست. مواجهه و مقابله با سانسور یه راه نداره. تقوایی اما تا آخرین لحظه نه فیلمی ساخت و نه حاضر شد که نوشته هاشو باب میل ارشاد دستکاری کنه. زمستان 1396 تقوایی به مونیخ سفر کرد واسه نمایش تعدادی از فیلماش در چارچوب یک جشنواره ایرانی. نحیف و شکننده و آسیب پذیر بود. آثار رنج و میشد توی چشماش، توی حرکاتش و سکناتش، در اندک کلماتی که میگفت و در سکوت بی پایانش دید. بعدها از نزدیکانش شنیدم که گروهی با وعده و وعیدای بی پایه که فلان موزه فیلم در آلمان میخواد فیلماتون رو بازسازی کنه یا چیزی شبیه این، پیرمرد رو متقاعد کرده بودن که رنج سفر رو به جون بخره و تنها برای اینکه با نام او به جشنواره خودشون رونقی بدن این ترتیب رو دیدن. به رغم بیماری و حتی بستری شدن توی بیمارستانی نزدیک مونیخ در نمایش آرامش در حضور دیگران و ای ایران و همینطور یکی از مستندهاش حضور پیدا کرد و کمی صحبت کرد. بی اغراق چشمهاش توی سالن‌های کوچیک اما پر از تماشاگر برق می زدن. هم انگیزه که یکی از آخرین حضورهای عمومی ناصر تقوایی و صحبت کردن مستقیمش با مخاطب قبل از دوره بیماری و انزوای مطلق نه در تهران و آبادان بلکه در غربت مونیخ بود. امید رضایی روزنامه‌نگار می نویسه:
برای من اون جشنواره کذایی فرصتی رو فراهم کرد تا چند روز در نزدیکی تقوایی باشم. اون زمان فکر نمی کردم که اون مصاحبه که به علت وضعیت جسمانی تقوایی بسیار مختصرتر از چیزی شد که می خواستم، یکی از آخرین مصاحبه های منتشر شده با اون قول سینمای ایران خواهد بود. ازش پرسیدم که آیا واقعا با کار نکردن اون و امثال اون حرمت هنر حفظ میشه؟ آیا با فیلم نساختن امثال اون عرصه به دست کسانی نمیفته که نه بلدن فیلم بسازن و نه تعهدی دارن؟ خب من دوست داشتم یه پاسخ فلسفی و سیاسی بده، یا حداقل یه چند تا جمله کوبنده بگه که به تیتر اول تبدیل بشه. اما پاهای پیرمرد نحیف روی زمین بود و پاسخش مادی تر و زمینی تر از تصور من. اون گفت: این واقعیت جامعه ماست. قبل از تولید فیلم سانسور میشیم، اما چی کار میشه کرد؟ با این شیوه کار کردن خیلی سخت و دشواره. اینطوری فقط میشه فیلم سطحی ساخت. واسه فیلم ساختن سرمایه گذاری وسیعی میشه. نباید سرمایه مردم رو هدر کرد با فیلمی که میدونیم دقیق نیست. برای کارگردان 76 ساله‌ای که اون روز 17 سال بود از آخرین فیلم اکران شدهش میگذشت، هدر ندادن سرمایه مردم و دقیق بودن دلیل کافی واسه یه کار نکردن بود.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه.
توی مدرسه های روزنامه نگاری یاد میدن که توی متن‌هایی که پس از مرگ هنرمندان نوشته میشه باید آثارشون رو مرور کنیم، نقطه عطف رو پررنگ کنیم و نشون بدیم که بر جریان‌های هنری و اجتماعی دوران خودشون چه تأثیری گذاشتن. اما حتی لازم نیست که به کارهای سرانجام نیافته و اکران نشده و چاپ نشده تقوایی بپردازیم تا بدونیم که او و امثال او رو نمیتونیم توی چهارچوب نظریه های روزنامه‌نگاری جهان بدون سانسور بگنجونیم. اولین فیلم بلندش که به نظر خیلی ها بهترین اثر تقوایی بوده، اگه 4 سال آزگار توی کشوی سانسورچی ها نمیموند، میتونست یکی از فیلمایی باشه که به سینمای موج نوی ایران جهت میدن. اما وقتی که آرامش در حضور دیگران سرانجام واسه مدت کوتاهی اجازه اکران پیدا کرد، موج نو شکل گرفته بود و هرچند فیلم تقوایی با استقبال سنگین منتقدا و مخاطبا روبرو شد، اما تأثیرش به اندازه توانایی بلقوهش نبود. این رو درباره نوشته‌های تقوایی هم میتونیم بگیم. صفدر تقی‌زاده، یکی از برجسته‌ترین منتقدان ادبیات ایران که استعداد ادبی تقوایی رو کشف کرد و زمینه چاپ اولین داستان‌های ایشون رو در مجله‌های معتبری مثل آرش فراهم کرد، میگه در دورانی که نویسندگان ایرانی با ساده نویسی و کوتاه نویسی آشنا نبودند و با قید و صفت و توصیف‌های طولانی و زائد در داستان مداخله می کردن، تقوایی خود به خود و بدون آموزش تکنیک‌های مدرن رو به کار می برد و از لفاظی توی داستان‌هاش پرهیز می کرد. روایت آلترناتیو از تاریخ، اون هم تاریخ ادبیات، بی‌معنیه، اما اگه مجموعه داستان اول و آخرش، یعنی تابستان همان سال بعد از چاپ اول توقیف نمی شد و داستان‌های دیگرش هم منتشر می شدن، شاید روی جریان داستان کوتاه فارسی هم تأثیر زیادی داشت. تقی‌زاده میگه در دورانی که هنوز زخم کودتای مرداد 1332 روی تن روشنفکرای ایرانی باز بود، داستانهای کوتاه تقوایی جوان احتمالاً اولین داستانهای فارسی بودن که گریز و شکست رو ترسیم میکردن، بیان که زمینه و الگویی برای این شکل از ادبیات در ایران وجود داشته باشه. تقوایی در واقع از معدود فیلمسازای ایرانی بود که از ادبیات شروع کرد و توی ادبیات هم موفق بود، اما سراغ سینما رفت. توی گفتگویی توی مونیخ زیر بار این نرفت که ادبیات رو رها کرده. گفت فیلمنامه نویسی امتداد نویسندگیه. گفت برای فیلم باید داستان خوبی داشته باشیم و زبان رو بدونیم. واقعیت اما این بود که بعد از تابستان همان سال برای انتشار داستان‌های دیگرش تلاش چندانی نکرد. نشر نوپا توی دوره‌های مختلف تلاش کرد که از وزارت ارشاد برای اون کتاب مجوز بگیره، اما به جایی نرسید. دوربین و تصویر از اوایل دهه 1340 اونو جادو کرد. به قول صفدر تقی‌زاده هوایی شد. شغل پیشنهادی در شرکت نفت رو نپذیرفت و به تهران رفت و به استودیوی فیلمسازی ابراهیم گلستان پیوست. کارش در واقع حمل سپاهی دوربینای استودیوی گلستان بود، هم برای گذروندن زندگی و هم برای یاد گرفتن. بعد از اینکه توی استودیوی گلستان فیلمسازی یاد گرفت، به تلویزیون ملی رفت و چند تا مستند ساخت. می گفت به جای سینما تلویزیون رو برای شروع کار انتخاب کرده، چون سینمای تجاری تحمل فیلم روشنفکرانه رو نداشت. تقوایی چنان شیفته جادوی سینما شده بود که زمانی گفت سینما در ایران برای بار دوم اختراع شده. در توضیح اینکه منظورش از این حرف چی بوده، گفت تا پیش از ورود سینما به ایران، شعر مهمترین رسانه انتقال احساسات و افکار بود. با ورود سینما اما ایرانیا بخشی از تجربه های چند صد ساله سرکوب و جنگ و شکست و سرگذر بودن رو در سینما بیان کردند. به عقیده ایشون در دهه 50 سینمای روشنفکرانه ایران حتی دنیا رو غافلگیر کرده بود. ویژگی دیگه‌ای که تقوایی رو به فیلمسازی منحصر به فرد در ایران تبدیل می‌کنه، یا شاید هم از این نظر فقط داریوش مهرجویی در اندازه اون باشه، اقتباس از ادبیات. آرامش در حضور دیگران اقتباسی بود از داستانی به همین نام از غلام حسین ساعدی، یا نفرین مبتنی بر داستانی بود از یک نویسنده فنلاندی، و ناخدا خورشید اقتباسی آزاد بود از اثر همینگوی، یا حتی میتونیم به سریال دایی جان ناپلئون اشاره کنیم که اقتباسی بود از رمان ایرج پزشکزاد و حتی کوچک جنگلی مبتنی بر کتاب احمد احرار بود درباره میرزا کوچک خان جنگلی. درگاه شماره پر از جزئیات و مفصل زندگی ناصر تقوایی که در بهار 1400 در مجله ادبی نوبا چاپ شد، عبارت تلاش برای ساخت و معادلهاش پرتکرارتر از هر عبارت دیگه‌ای بودن. تعداد فیلمایی که نتونست بسازه زیادن. مثلا قبل از کاغذ بیخط، تلاش تقوایی واسه ساختن فیلمی درباره جنگ ایران و عراق به علت سانسور بی نتیجه موند. چای تلخ که قرار بود داستان تجاوز یه سرباز عراقی به یه زن ایرانی و تولد یه کودک حاصل از این تجاوز باشه، حتی تا مرحله ساخت دکور هم پیش رفت، اما به قول خودش اخلاقیات ارشادی، این عبارتی که خودش استفاده کرده، مانع کار شد. بعد از کاغذ بیخط میخواست زنگی و رومی رو باز هم با موضوع جنگ، این بار ولی جنگ جهانی اول بسازه. این بار حتی فیلم برداری هم شروع شد، اما باز جلوی کار رو گرفتن. بعد از اون تلاش کرد که از پشت صحنه فیلم ناتموم زنگی و رومی فیلمی رو منتشر کنه، اما اون هم حتی ناتموم موند. طرح تولید فیلم دیگری با عنوان کلی مسجد جامع با مضمونی جنگ محور رو داشت که اون هم بی سر انجام موند. در پاسخ به این پرسش که چرا به موضوع جنگ تاکید میکنه، گفت علاقم به سرزمینم، من دینی دارم به مردمم و به زادگاهم. گفت در طول جنگ میخواست از جبهه ها مستند بسازه، اما توان جسمیش این اجازه رو بهش نداده. جوانترهای تازه نفس فیلم های خوبی ساختن و متاسفانه بعضی هاشون جونشون رو برای این کار از دست دادن. یکی از مهمترین آثاری که نذاشتن بسازه کوچک جنگلی بود. فیلم نامش رو نوشت، مراحل پیش تولید طی شد و حتی تولید شروع شد. اما بعد از مدتی صدا سیما بهروز افخمی رو جایگزین تقوایی کرد. افخمی که اولین تجربه کارگردانی فیلم بلندش بود، فیلمنامه رو تغییر داد اما عوامل رو حفظ کرد. جز عده اندکی که همراه تقوایی این پروژه رو ترک کرد. تقوایی بارها به شیوه های مختلف گفت که در جوامع سانسور زده، هنرمند و روشنفکر رو باید با کارهایی که نساخته و حرفهایی که نزده شناخت و قضاوت کرد. برای درک تقوایی باید در کاغذ بیخط و ناخدا خورشید و ای ایران بین سطور رو بخونیم و همینطور باید دید که در کوچک جنگلی و زنگی و رومی و چای آخر چه کسایی مانع از کارش شدن.
منگول بجام، سرویس اومد. شب جشن عروسی والا حضرت یه پیرن خوشگل شب تنت بود.
کدوم میگی؟
همون دکلته دیگه، پیشتینش سنگ دوزی داشت.
کجاست بس؟
گذاشتم رو تخت، همونه بپوش، خیلی شیکه. ساعت 7 دیرتون نشه سرور من، ناشتایی رو میز منتظره.
اینا میگی؟
آره ببین چه شیکه.
این که همون پوشگله پارسالیمه.
چشه مگه؟
من به دوست ندارم.
ایوا مگه تو روزنامه ها نخوندی؟ وزیر آموزش پرورش گفته همه ی رنگ ها ممنوعه غیر از خاکستری، سرمه‌ای، قهوه‌ای، مشکی.
آخه این هم رنگه.
رنگ دیگه هر کس تنش کنه تو مدرسه راش نمیدن. چنگول
چیه؟
زیپت گیر کرده؟
نه بابا،
من مامانم، بابا تنوز خوابه. زیپت اگه دوباره گیر کرده زنگ بزنم 110 گروه امداد بیاد کمک.
نه مامان نه، الان میام.
پس دیگه لابا شریفی نیم ساعت راه افتاده، الان بوق میزنه. قربون اون تیاره گفتنت برم من. نیست که امروز روز اولیه که شازده خانوم، منگول خانوم دارن تشریف فرما میشن برم مدرسه. گوشت با منه؟ آقای شریفی قول داده با اون لیموزین مشکیه بیاد دنبالتون.
چی؟ لیموزین؟
تو همین چهار پنج ماه تابستون که مدرسه ها تعطیل بوده یادت رفته لیموزین چیه؟ اون ماشین درازا دیگه که از بیرون شکل کشتی هستن اما داخلشون عین کافی شاپه. وقتی رسیدین جلو در مدرسه از ماشین بیرون نپرینا، سب کنید تا آقای شریفی بیاد پایین در ماشین باز کنه. کتاباتو چرا گرفتی دستت؟ دیوارو دستمالت کن.
تو جیبم.
چرا نمیذاری تو کوله؟
کوله چیه؟ مال بچه ها.
پارسال که عاشقش بودی، کوله به این قشنگی.
باشه مال تو.
مرسی، خیلی ممنون.
عوضش یکی از اون کیفای برام بخر که قفل رمزی داره.
سامسونیت؟
آره قشنگ نه.
من شدی لنگه بابات.
اگه بهش نگفتم؟
قاش میکنه برات وقتی بشنوه. یلا بجنب.
چه سر من قر میزنی؟ به اون قرتی بگو بجنبه.
بگی وسیلهاتو بهش سوش. نماینده سامسونیت تو خاورمیانه بابا جونته نه من. وقتی برات خرید اون کوله میشه مال من.
مگه میخوای بریم مدرسه؟
بر نزن اینقدر.
چه ریخت و پاشی؟ پوشو بپوش دیگه.
پوشیدم.
این چی آخه؟
من نمیرم مدرسه.
پیرنت خیلی شیکه مامان. اما حیف. همین روز اول میخوای بیرونت کنن از مدرسه؟
من نمیرم مدرسه.
خیلی خوب.
بودو مامان آقای شریفی اومد.
تو خیلی زبری مامان. اما زورت به من نمیرسه.
یا بلون با مامان یا حرف بزن.
کوله بی کوله.
غلط کردی. بردار نهارت هم بذار توش.
بازم کتله؟
نه استیک.
یه جوره هر دوتاش؟
نه مامان. این استیک با گوشت گاو امریکایی. اونم بیف استروگانوفه با گوشت اسب روسی. ناپلون یادت عاشق گوشت اسب روسی بود؟
اینو پس بده ناپلون. من گوشت گاو امریکایی دوست دارم.
تا آقای شریفی نرفته بپر نگهش دار تا منگولم بیاد.
اون شده روشن هی خانم موتوری رنگی تر خیابون شهر قشنگ تر اینطوری هی خانم موتوری جونم به دست فرمونت به موهای کش بستت جون به رنگ ناخونت هی خانم موتوری خلاف نمیری با کلاه ایمنی چه سیس خفنی میگیری هی خانوم موتوری چقدر سختی کشیدی جنگیدی یا جنگیدی به خواستت رسیدی به خواست بخند بزن به جاده راه تو بازه راه تو بازه این آغازه آغازه
پرداختن به فیلم های ساخته نشده تقوایی درست به اندازه آثار ساخته شده ایشون مهمه. ستایش از تقوایی بابت نگفتنش، بابت اینکه به هر قیمتی حاضر به خلق کردن نشد و به عهدش با خودش و مخاطب وفادار موند، تنها یه روی سکه است. جامعه ایران این روزا بیشتر از هر چیزی محتاج چنین قهرمانانیه که با نگفتن و وفاداری به وعده هاشون نشون میدن که متفاوتن. روی دیگه یه سکه اما اینه که نساختن و خلق نکردن و قهرمان بودن خواسته خود تقوایی نبود. تقوایی همیشه از سانسور انتقاد کرد و هرگز توی دام این مغالطه نیفتاد که سانسور باعث خلاقیت میشه. تقوایی به روشنی گفت که کار نکردنش نه به میل خودش بلکه ناشی از شرایط تحمیلیه. در تفکر آخرالزمانی رایج در فضای سیاسی ایران هیچ کاری نکردن، تعطیل کردن فرهنگ و هنر و پایین کشیدن کرکره هر آنچه بتونه همزمان گریز از واقعیت و وسیله‌ای برای بهبود واقعیت باشه پرطرفداره. اما راه و رسم تقوایی اینطوری نبود. تقوایی تا آخرین نفس کوشید که وضعیتی مهیا بشه که بتونه کار کنه. فقط وقتی دست از کار کشید که پیش شرط حداقلیش فراهم نشد. خلق نکردن تقوایی داوطلبانه نبود. تقوایی با ناخدای یک دست ناخدا خورشید همزاد پنداری میکرد. می گفت من با موضوع قصه که مبارزه یک انسان یک دست علیه ظلم و برای زندگی احساس یگانگی دارم. ازش پرسیدن سرانجام این انسان به باور شما توانمند اما جز مرگ نبود. آیا همه ما مغلوب زندگی هستیم؟ گفت من به مرگ نمیگویم شکست. مرگ بخشی از مبارزه است. این که شنیدین اپیزود 16 رادیو کو کتاب بود. اونچه که در رسانه ها در مورد استاد تقوایی عزیز بحث نمی شد رو سعی کردیم بیان کنیم. امیدواریم که تونسته باشیم حق مطلب رو در مورد این استاد بی بدیل ادا کرده باشیم. امیدوارم این اپیزود مورد قبولتون واقع شده باشه. ما رو میتونید در کست باکس، اپل پادکست و همینطور تهران پادکست دنبال کنید. همینطور نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما واسمون کامنت کنید تا بتونیم کارهای بیشتری تولید کنیم که مورد پسند شما باشن. تا یک کو کتاب دیگه، حال دلتون رو عالی میخوام. خدا نگهدار.
واژه هموار مشکل این دو حرف با من چه ها کرد، این دل قصه کوتاه و کامل چه بلاها سرم آورد، این دل دل واژه هموار مشکل این دو حرف با من چه ها کرد، این دو حرف ساده ساده دل.